با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. برای عزیزانی که تازه به این برنامه میان و آشنا میشن، مطابق معمول بدون اینکه وقت تلف بکنیم، برای اینکه وقت خیلی کمه، میریم به حساب وارد برنامه میشیم بدون هیچ مقدمه‌ای، و برنامه رو مطابق معمول امروز من در سه بخش به اصطلاح اجرا میکنیم. بخش اول مطابق معمول اخبار خواهد بود، بخش دوم بحث رفتن به ریشه ها رو دنبال میکنیم، و در بخش سوم همینطور که قول داده بودم به دلیل بحرانی بودن وضعیت انرژی هسته‌ای از عزیزان، از دانشمندان و متفکرین و اندیشمندان که قرار ما در این برنامه شرکت بکنن، همونطور که قول داده بودم دکتر منصور فرهنگ شرکت خواهند کرد و در حقیقت بحثی رو باز میکنن برای اینکه ما در این برنامه بتونیم به اصطلاح دیدگاه‌های فقط من تنها نباشه، بلکه عزیزان و اندیشمندان ایرانی و خارجی، یعنی در حقیقت در درجه اول نویسندگان و متفکرین امریکایی هم بتونن در این برنامه شرکت بکنن. بنابراین در بخش آخر برنامه دکتر منصور فرهنگ خواهند با ما خواهند بود، نه شخصا ولی از طریق تلفن، و بحث به اصطلاح آخرین خبرها و تحلیل‌های به اصطلاح راجع به انرژی هسته‌ای رو باز خواهند کرد. بنابراین بدون اتلاف وقت میریم سراغ اخبار. اخبار در هفته گذشته هم متعدد و هم فوق العاده پر اهمیت بوده، به ویژه از جهت کشور خودمون و آینده کشورمون، برای اینکه هستی کشور ما در معرض خطره و باید ما هوشیاریمون رو حفظ بکنیم و در جلوگیری از این تجاوز جنایتکارانه به کشورمون باید با تمام قوا در برابرش بایستیم، همینطور که من بارها و بارها به این مسئله روی این مسئله تأکید کردم. ولی خبرها در همه جای جهان بد نیست، همینطور که همیشه، همینطور در عرض سالهای گذشته اینطور بوده، و در نتیجه من دوباره از کوههای نپال، در حقیقت از نپال یعنی از کوههای هیمالیا میگیرم تا کوههای آن در امریکای لاتین و ببینیم چه اتفاقاتی میفته. ولی ابتدا از خود امریکا شروع میکنم. با آنکه یک هفته از اول ماه مه گذشته، ولی من باید گزارشی از تظاهراتی که در لس آنجلس در دوشنبه گذشته، یعنی بعد از اجرای این برنامه در روز بعدش صورت گرفت، به عزیزان به ویژه هموطنانمون در خود ایران بدم. هفته گذشته، در حقیقت دوشنبه‌ای که گذشت، در لس آنجلس دو تظاهرات عظیم از طرف به ویژه لاتینوها صورت گرفت. من در تظاهرات صبحش که از 12 شروع شد و تا حدود ساعت 3 ادامه پیدا کرد شرکت داشتم. بیش از 500,000 انسان شرکت کرده بودند. شهر لس آنجلس به طور کامل در حقیقت تعطیل بود، با اینکه هم استاندار کالیفرنیا اعلام کرده بود که نباید به اصطلاح بایکوت بکنن، برای اینکه این تظاهرات فقط یک تظاهرات ساده نبود، بلکه بایکوت هم بود، یعنی به اصطلاح اعلام کرده بودن که the day without immigrants، یعنی روز بدون مهاجرین، که ببینیم به اقتصاد کالیفرنیا چه بر سرش خواهد اومد. و در اون روز یک دونه گوجه فرنگی چیده نشد، یک دونه خیار چیده نشد، یک دونه کاهو بریده نشد و چیده نشد، و ما میدونیم که 20% از کل تربار امریکا توسط کالیفرنیا تهیه میشه و همین ها هستن که تربار امریکا رو میدن. در اون روز تربار امریکا چیده نشد و ترافیک در جاده های کالیفرنیا بیش از 20% نبود، و اخباری که از سان فرانسیسکو هم میرسید به من این بود که سان فرانسیسکو هم تقریبا تمام مغازه‌هاش تعطیل بود، ولی در خود لس آنجلس بیش از 90% از کسب و کارها در خود شهر یعنی در حقیقت داون تاون لس آنجلس که ما بودیم اونجا به کلی تعطیل بود و در نتیجه هیچ نه ترافیکی و نه کسب و کاری وجود داشت. در بعد از ظهر اون روز برای اینکه اینها کسانی بودن، کارگرانی بودن که در حقیقت ریسک اینو پذیرفته بودن که کارشون رو ول بکنن حتی اگه بیرونشون بکنن و بیان در تظاهرات شرکت بکنن، و در بعد از ظهر اون روز اونهایی که بعد از کار میخواستن تظاهرات بکنن، خبرش رسید که بیش از 500,000 نفر باز هم در این تظاهرات شرکت کردن. یعنی در مجموع در دوشنبه گذشته به مناسبت همین قوانینی که علیه مهاجرین میگذره، ولی به مناسبت اول ماه مه در اساس بانک روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا این رو به اول ماه مه اصلا نسبت ندادن و به طور کاملا سیستماتیک این کار رو کردن که این هیچ ربطی به اول ماه مه نداره. ولی به هر حال از ساعت 4 بعد از ظهر در بیش از 500,000 نفر هم در خیابان‌های لس آنجلس دوباره اونهایی که بعد از کار می‌خواستن شرکت در این تظاهرات بکنن و نمی‌خواستن ریسک بکنن، و البته خود شهردار لس آنجلس هم چون لاتینو هست و فعالانه در این تظاهرات شرکت کرده بوده، خود اون یکی از برگزار کنندگان تظاهرات بعد از ظهر بود. ولی فقط در شهرهای کالیفرنیا، یعنی به ویژه در لس آنجلس و سان فرانسیسکو نبوده، در شیکاگو تظاهراتی در اون روز زیر باران بسیار شدید صورت گرفته که در تاریخ شیکاگو هیچگاه سابقه نداشته. و همینطور که به عزیزان عرض کردم، در حقیقت اول ماه مه به دلیل کشتار کارگرای کارخونه مک‌کورمک در به دست پلیس شیکاگو در سال 1886 شروع میشه و هیچگاه اول ماه مه رو در امریکا علل عموم نگرفتن و یک لیبر دی دارن که تو ماه سپتامبر، ولی امسال برای اولین بار اول ماه مه بزرگترین تظاهرات ممکن، یعنی در تاریخ شیکاگو، در شیکاگو و البته در شهرهای متعدد دیگه، در بعضی از شهرها 1/3 کل جمعیت شهر به این تظاهرات پیوستن. و در نتیجه برخلاف آنچه که روزنامه‌های امریکا نوشتن که فقط در این تظاهرات 1.5 میلیون شرکت کردن، در مجموع به نظر من چندین میلیون در تظاهرات اول ماه مه شرکت کردن. اهمیت این چیه؟ به عزیزان عرض کنم که بعد از تظاهرات عظیم 10 میلیونی 15 فوریه 2003 که در خود شهر نیویورک 500,000 نفر یا بیشتر توی خیابونها اومدن، جنبش ضد جنگ افت کرد. و در نتیجه من بحث کردم که چرا افت کرد و همه دوچار یک مقدار به اصطلاح افسردگی شدن. چه کسی تصور می کرد که این لاتینوها و مهاجرین قانونی و غیر قانونی هستند که دوباره دست به یک جنبش عظیم هم ضد جنگ و هم علیه قوانینی که در حال حاضر در کنگره امریکا داره میگذره دوباره آغاز بشه و دوباره جان بگیره؟ اینها چیزاییه که حتی برای بسیاری از مفسرین خود دولتی، یعنی دولت امریکا، و بسیاری از در حقیقت متفکرین و اندیشمندان خود امریکا و نیروهای مترقی هم قابل تصور نبوده. لاتینوهایی که میان چمن خونه ها رو میزنن، درخت ها رو در حقیقت چیز میکنن، آرایش میدن یا پیرایش میدن، توالت ها رو تمیز میکنن و تمام کارهایی رو که الان امریکایی ها خودشون حاضر نیستن انجام بدن، سرشون رو میندازن پایین و هیچ شما حتی به صورت شما نگاه نمیکنن، برای اینکه انگلیسی بلد نیستن. آدم تصورش رو نمیکنه از چنین آگاهی سیاسی بالا باش با چنین آگاهی سیاسی بالایی برخوردار باشن و چنین دست به چنین تظاهراتی بزنن. در این تظاهرات به نظر من آنچه شادی بخش بود اینه که نه تنها فعالانه با روحیه بسیار بالا شرکت کردن، بلکه خانوادگی بود. یعنی از بچه شیرخوار آدم میتونست ببینه تا سالمندانی که تا سنی که لااقل میتونن چند کیلومتر راه برن، زن، مرد، کوچک، بزرگ و تمام خانواده در این تظاهرات شرکت شرکت کردن. حالا من موقعی که میریم به ریشه ها و راجع به کار و کارگر و تعریف این دوتا و ارتباط همه اینها، باز هم من به این مسئله اشاره خواهم کرد. این یکی از خبرهایی بود که به نظر من فوق العاده شادی بخشه. میریم به نپال که من اخبار نپال رو دنبال کردم، ولی خیلی سریع از این میگذرم. به نظر من مردم نپال پیروزی بزرگی به دست آوردن، برای اینکه مجلس تصویب کرد که در اونجا رفراندوم بشه و در حقیقت مجلس مؤسسان تشکیل بشه برای تغییر قانون اساسی که با احتمال زیاد اکثریت عظیم مردم اونجا اون کشور رو جمهوری اعلام خواهند کرد. و در نتیجه این شکستیه هم برای سفارت امریکا در کاتماندو و هم برای دولت هند، که هر دوی اینها کوشششون در اینه که شاه رو حفظ بکنن در اونجا و سیطره خودشون رو بر نپال ادامه بدن. نپال گرچه یک کشور کوچیکه، ولی از جهت هم همسایگیش به چین بسیار مهمه برای هند و امریکا که الان چین رو دارن محاصره میکنن، و هم البته نپال میدونید بخشهایی داره که بهشت روی زمینه و الان ثروتمندهای امریکا برای جاهای تفریحیشون و برای عیاشیهاشون بخشهای وسیعی از این کشور رو، از این خاک این کشور رو خریدن و اونجا به اصطلاح تفریحگاهاشون رو دارن درست میکنن. بنابراین در نپال هم به نظر من به دلیل اینکه رهبری این جنبش بزرگشون در دست کساییه که مسائل رو دقیقاً درک میکنن و میدونن که چجوری باید عمل بکنن، در حقیقت دشمنان مردم نپال شکست‌های بزرگی خوردن و مردم نپال پیروزی‌های بزرگی به دست آوردن. در کشورهای لاتین عرض شد که در بولیوی ایوو مورالس منابع گاز کشور بولیوی رو ملی اعلام کرد، و این در حقیقت اگر روزنامه های نیویورک تایمز، واشنگتن پست و لس آنجلس تایمز رو آدم میخونه میبینی که خیلی عذر میخوام چه ککی به تنبان اینها افتاده و چقدر ناراحتن از این مسئله. و البته به دنبال این من وارد جزئیات این قضیه نمیشم که ایوو مورالس برای اولین بار جزء رؤسای جمهوری کشور بولیوی هست که به قولهایی که در دوره مبارزات انتخاباتیش کرد داره وفا میکنه، برخلاف رؤسای جمهوری قبلیشون. عرض شود که اینها قول دادند و عمل نکردند، و در نتیجه الان یکی از رؤسای جمهوری محبوب کشور بولیوی است. و اگر فرصت شد اون وقت من صحبت خواهم کرد که بعضی از روشنفکرای ایران از جمله آقای محمد قوچانی در روزنامه شرق چه حمله ای به ایوو مورالس میکنه، و من الان فرصت ندارم. روزنامه شرق و بعضی از نویسندگانش رو باید یه بررسی بکنیم، و سرمقاله ای که در سالنامه اخیر روزنامه مجله شرق نوشته شده عزیزان باید بخونن و ببینن که بعضی از روشنفکرها از جمله سردبیر این روزنامه دچار چه بریدگی شده و در نتیجه چه حمله رویارویی به ایوو مورالس، به عرشبت که اوگو چاوز، به حتی عرشبت که چگوارا کرده، این آدم بریده محمد قوچانی سردبیر روزنامه یا به اصطلاح نشریه شرق. نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی به هر حال ایوو مورالس به قول خودش وفا کرد و منابع گاز بزرگ بولیوی رو ملی اعلام کرد. و البته گرد همایی بین کشورهای بولیوی، هر شبت که ونزوئلا و آرژانتین و برزیل در هفته گذشته بود که مسائل برای اینکه به اصطلاح چند تا از شرکت‌های برزیلی هستن که به اصطلاح منابع گاز اونجا رو به اصطلاح در اختیار دارن و البته مال اسپانیا، تا مسائلش رو بین خودشون رو حل بکنن و تا حدی هم حل کردن، برای اینکه امریکا انتظار اینو داشت که از یک طرف بین اوگو چاوز و ایوو مورالس از یک طرف و بین آرژانتین و برزیل اختلاف بندازه، که به نظر من در این مسئله موفق نشده. خبر سوم عبارت از نطق دیکچینی در شهر ویلنیوس پایتخت لیتوانیه. هر کدوم از این خبرها درسهایی برای ما داره، به این دلیل که من این اخبار رو مطرح میکنم. نطقی که در چهارشنبه گذشته یا پنجشنبه گذشته دیکچینی در شهر ویلنیوس در لیتوانی ایراد کرد، عملاً اعلام جنگ علیه روسیه بود. عزیزان یادشون میاد که موقعی که رئیس جمهور چین به کاخ سفید اومد، شیوه رفتار هم خود دیک چینی با عینک دودیش و هم عرض شود که سرود، به جای اینکه سرود جمهوری خلق چین رو بزنن، چطور سرود جمهوری چین رو زدن و چطور گذاشتن یک نفر اونجا بیاد و تمام نطقش رو به مدت 3 دقیقه به طور کلی به اصطلاح برهم بزنه و به نوعی من عرض کردم که این نوعی اعلام جنگ علیه چین بود و این واقعا آدم رو به حیرت وامی داره که دولت کنونی امریکا مسئله اعلام جنگش فقط علیه ایران، علیه عراق، علیه افغانستان، علیه هائیتی، علیه ونزوئلا نیست و اینا دارن کار به اصطلاح یک جنگ سرد جدید علیه چین و روسیه به وجود میارن و دنیا رو میخوان به چه سویی ببرند. اینها مسائلی که باید واقعا ما راجبش صحبت بکنیم، برای اینکه ما همیشه صحبت از اینه و این درست هم هست. حالا وارد بحث به اصطلاح مسئله ایران میشم که آره، سیاست خارجی امریکا در مورد خاورمیانه به دست لابی صهیونیستی سپرده شده و این کاملا درسته، یعنی جان بولتون در سازمان ملل و الیوت ابرامز در کاخ سفید و شورای امنیت ملی. ولی مسئله چین و روسیه چیه؟ اون سیاستش در دست کیه؟ بازم اسرائیل و لابی و صهیونیستی تعیین میکنه؟ به نظر من فراتر از این میره و دیک چینی و خود به اصطلاح کاخ سفید دست دارن به عملیات بسیار خطرناکی میزنن که پیامدهای این معلوم نیست چه خواهد بود. ولی عزیزان اگر متن نطق دیک چینی رو در لیتوانی بخونن و بعد در مسافرتی که در اونجا داشته و چیزهایی که علیه روسیه گفته، باید دید و به اصطلاح خطر رو ما باید ببینیم که اینها چه کار دارن میکنن. ولی خبر بعدی عبارت از 2 تغییر چه در کابینه انگلیس و الان وارد مسئله در حقیقت ایران میشیم. اولین خبر راجع به این قضیه عبارت از اینه که هم در کابینه دولت انگلیس تونی بلر تغییراتی داده شد و هم در امریکا تغییراتی در کابینه البته بسیار جزئی داده شد. ولی 2 روز پیش رئیس CIA پورتر گاس عوض شد و به جاش جنرالی به اسم هیدن رو گذاشتن. 2 خبر هر دو مهمه. در حقیقت مهمترین تغییری که در کابینه انگلیس به وجود اومد کنار گذاشتن جک استرا بود و الان روزنامه ها اذعان دارن میکنن که جک استرا در اساس مخالف حمله نظامی به ایران بود و به همین دلیل کنار گذاشته شد. پورتر گاس رو، یعنی رئیس CIA رو چرا عوض کردن؟ درست به همین دلیل، برای اینکه گزارشی که CIA در چند وقت پیش داد عبارت از این بود که ایران حتی اگر بخواد به سلاح اتمی دست پیدا بکنه بین 5 تا 10 سال طول خواهد کشید و این گزارشی بود که زیر نظر پورترگاس بیرون اومد. اسرائیل به هیچ وجه این گزارش رو قبول نداره و کسی رو میخواد که بگه بین 1 تا 3 سال و یا کمتر طول میکشه و در نتیجه همون فضایی رو علیه ایران به وجود بیاره که میدونیم چطور علیه عراق که اومدن و گفتن که به اصطلاح مشروم کلاود، یعنی به اصطلاح قارچ ابر مانند یا ابر قارچ مانندی که بمب اتمی عراق بر سر مردم امریکا فرود خواهد آورد و مردم امریکا را آماده حمله به عراق کردن. در حقیقت اینا کسی رو میخوان که بتونه چنین گزارش رو تهیه بکنه و به روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی. و آقای جنرال هایدن که دوست نزدیک دیک چینی هستش، با احتمال زیاد مرد این کار هست. بنابراین این اخبار رو ما باید به دقت دنبال بکنیم و ببینیم اوضاع به کجا داره میره. ولی بعد مسئله پرونده اتمی ایرانه که دوست ارجمند دکتر منصور فرهنگ این مسئله رو باز خواهند کرد، ولی من اشارات خیلی مختصری بهش خواهم کرد. کوشش جان بولتون در سازمان ملل و خود دولت امریکا اینه که پرونده ایران رو به فصل 7 از قوانین شورای امنیت احاله بده، که معناش اینه که ایران اگر به غنی کردن اورانیوم ادامه بده، عملا اینه که یک خطر برای صلح و امنیت جهانی خواهد بود. و این یکی از شدیدترین اتهاماتیه که در سازمان ملل و شورای امنیت میتونه به یک کشور زده بشه. در اون صورت حتی اگر اعضای شورای امنیت موافقت نکنن، خود امریکا راهی پیدا خواهد کرد برای طبق این ماده، یعنی به اصطلاح فصل 7 به اصطلاح قوانین به اصطلاح شورای امنیت و سازمان ملل، که بتونه به ایران حمله نظامی بکنه. مجموعه اینها ما میبینیم که وسائل و ابزار رو دارن فراهم میکنن برای حمله به ایران، و این مسئله فوق العاده پر اهمیته. و من همینطور که گفتم، عزیزان باید هوشیاری خودشون رو در این زمینه حفظ بکنن. و من هفته گذشته صحبت کردم که در درون هیئت حاکمه امریکا بر سر این مسئله اختلاف هست، همینطور که در درون هیئت حاکمه ایران اختلاف هست. ولی من میخوام این هفته یک چیز رو، البته این رو من به عنوان یه سوال از دکتر منصور فرهنگ به مطرح خواهم کرد از ایشون، ولی مقالات متعددی که در هفته گذشته اومده بیرون یک مسئله رو ثابت میکنه، و اون اینه که رژیم ایران از سال 2003 لااقل به طور جدی خواهان مذاکره با دولت امریکا بوده. از جمله اخیراً نامه‌ای رو شده که آقای فلینت لورت که از مقامات بسیار بلند پایه وزارت خارجه است اظهار میکنه، که من این نامه رو خودم دیدم، که بعد از ساقط شدن دولت عراق به دست امریکا، رژیم ایران نامه‌ای از طریق سفارت سوئیس در ایران که حافظ منافع دولت امریکا در ایران هستش به دولت امریکا میفرسته که رژیم ایران حاضره با امریکا وارد مذاکرات جدی راجع به مسئله اتمی، راجع به مسئله فلسطین، راجع به مسئله حزب الله، راجع به مسئله عراق و تمام این مسائل به اصطلاح که اختلاف بین دو تا رژیم وجود داره وارد بشه، و دولت امریکا به هیچ وجه اینو قبول نکرده و الان کاملا مشخصه که دولت اسرائیل قبول نکرده. یعنی لابی اسرائیل در نپذیرفتن این مذاکرات نقش اساسی داشته، و این چیزیه که داکیومنت یا اون سندی که توسط مرشهایمر و والت بیرون اومد، به اصطلاح اون سند چند ده صفحه‌ای که هفته های پیش بیرون اومد، کاملا این مسئله رو بازم باز میکنه و در چندین جا. ولی بعد از اون دولت یعنی رژیم ایران بارها و بارها پیشنهاد مذاکره کرده، از جمله در سال 2005 پیشنهاد مذاکره کرده. ولی اخیراً من اسم میبرم، هم جواد ظریف که نماینده ایران در سازمان ملل در سرمقاله بسیار پر اهمیتی که در روزنامه نیویورک تایمز منعکس شد، اطمینان دارم که دکتر منصور فرهنگ به این مسئله اشاره خواهند کرد، هم علی لاریجانی از طریق رئیس جمهور ارمنستان، هم مسافرت هاشمی رفسنجانی به عربستان، و هم حتی خود احمدی نژاد در کنفرانس اخیری که در باکو بوده، همه اینها، یعنی حتی احمدی نژاد هم عذر میخوام، با وجود بازم هارت و پورت هایی که کرده، در اساس گفته که ما از طریق مذاکره این قضیه رو باید حل بکنیم. در اساس بنابراین لحنی که الان من اینها رو بیان میکنم با هفته گذشتم فرق میکنه، به این معنا که رژیم ایران کاملا خواهان مذاکره با دولت امریکاست و توپ در میدان دولت امریکاست و دولت امریکا حتی خانم مرکل که اخیرا در کاخ سفید بوده، روزنامه ها و مجلات این رو منعکس کردن، خواهان مذاکره شده و جورج دبلیو بوش قبول نکرده. یعنی ما وارد مرحله بسیار خطرناکی با اخباری که به عزیزان عرض کردم که در حقیقت آنچه مانع مذاکره در حال حاضر هست بدون تردید این دولت امریکاست و نه رژیم ایران. رژیم ایران خواهان مذاکره است. اون مذاکراتی که من قبلا بهش اشاره کردم، اینطور که معلومه امریکا میخواسته فقط راجع برای کمک گرفتن از ایران در عراق برای در حقیقت شکست دادن و به اصطلاح ضربه زدن به جنبش و مقاومت در عراق بوده، نه راجع به مسائل جدی دیگه به اصطلاح که مورد اختلاف به اصطلاح این دوتا رژیم هستش. بنابراین مسئله به نظر من داره به اینجا میرسه که امریکا با هر نوع مذاکره‌ای در حال حاضر داره مخالفت میکنه، در حالی که رژیم خواهان مذاکره است و در نتیجه وظایف ما هر روز روشنتر و روشنتر میشه. ما فراموش نکنیم که در امریکا نه تنها بریژینسکی، نه تنها کارتر، مادلین آلبرایت، برنت سکوکرافت، ریچارد هاس، دنیس راس، اینا همه مهره های بسیار پر اهمیت وزارت خارجه و از مشاورین شورای امنیت در امریکا و مهره های سیاسی مهم امریکا، ریچارد آرمیتاژ، کنت پولک، کوفی انان، اینا همه خواهان مذاکره با ایران هستن. و البته ما میدونیم که 14 نفر از برندگان جایزه نوبل و صدها نفر از دانشمندان و متفکرین امریکایی و ایرانی به اصطلاح یک پتیشن یا یک به اصطلاح عریضه یا توماری را امضا کردن که عزیزان باید این تومار رو ببینن که چند صد نفر از بزرگ به اصطلاح از اندیشمندان بزرگ و درجه اول ایرانی و امریکایی این رو امضا کردن علیه این قضیه. ولی باید ما بدونیم که بجز در برای بردن قطعنامه‌ای که اخیراً الان در دست جان بولتون هستش، مربوط کردنش به فصل 7 قوانین به اصطلاح شورای امنیت و سازمان ملل و در نتیجه ایران رو در معرض حمله نظامی قرار دادن، فقط چین و فقط روسیه نیستن که با این مسئله مخالفت میکنن. الان آشکاره که دولت آلمان هم مخالفه و تا حد کمتری دولت فرانسه، هر دوی اینها مخالف با حمله نظامی و حتی محاصره نظامی ایرانن. و در نتیجه ما میبینیم که در این میان فقط یک اقلیتن در امریکا، یعنی لابی صهیونیستی و در درجه اول دیک چینی و دونالد رامسفلد و در درجه سوم البته خود جورج دبلیو بوش هستن که اینا مصمم به محاصره نظامی ایران و حمله نظامی به ایران هستن. و در نتیجه ما باید بدونیم که غیر از اونها الان مشخص شده، بازم اون 7 افسر عالی رتبه پنتاگون که استعفا دادن، اینا فقط 7 افسر نیستن، بلکه در حدود 75% از افسران ارتش امریکا رو نمایندگی میکنن و یکی از دلایل عمده استعفاشون عبارت از همین مسئله حمله نظامی به ایران بوده که اینا مخالفت با این قضیه مخالف بودن و به این دلیل بوده که در حقیقت استعفا دادن. در نتیجه ما باید این مسئله رو کاملا باید دنبال بکنیم. مسئله رو دکتر فرهنگ اینجا باز خواهند کرد بیشتر و ما هم باید این رو به اصطلاح کاملا تأکید داشته باشیم که این اختلاف که حالا ما رو توی گردابش انداختن، ما توی گرداب این مسئله اتمی افتادیم و امریکا و اسرائیل ما رو در این گرداب انداختند، الان ما تمام انرژیمون باید معطوف معطوف به این باشه که از چنین تجاوزی جلوگیری بشه، برای اینکه همراه با نابودی کشور ماست و دودش به چشم فقط ملت ما و ملت امریکا نمیره، چشمش به در حقیقت دودش به چشم تمام مردم منطقه خواهد رفت. کشورهای کناره جنوبی خلیج فارس دو روز پیش گرد همایی داشتن، عربستان و قطر و کویت و سلطان قابوس و عرض شود که امارات متحده عربی در اونجا در این حال که مخالفت کردن با داشتن سلاح اتمی از طرف ایران، ولی ابراز نگرانی فوق العاده شدید کردند، که البته این زیاد انعکاس زیادی در روزنامه های امریکا پیدا نکرده، که اگر امریکا به تأسیسات اتمی ایران حمله بکنه، حتی اگر بمب اتمی هم به کار نبره، تشعشعات اتمی که از این مسئله به وجود خواهد اومد تمام اون کشورهای کناره خلیج فارس رو در حقیقت آلوده خواهد کرد. بنابراین تمام ملت‌های اون منطقه به شدت دارن احساس خطر می‌کنن، ما باید احساس خطر بکنیم و با تمام قوا در برابر چنین تجاوزی باید ما بایستیم. این بخش اول و به اصطلاح اخباری بود که من خدمت عزیزان عرض کردم. در این برنامه با آنکه اخبار و به ویژه مسئله هسته‌ای و اتمی ایران بسیار پر اهمیت و حیاتیه، ولی ما چاره ای نداریم که بحث رفتن به ریشه ها رو هم دنبال بکنیم. هفته گذشته بعد از اینکه از اینجا من صحبتم تموم شد و رفتم به خونه، یکی از بینندگان به من زنگ زد و با خشم هرچه تمامتر به من میگفت که تو در حالی که ایران در معرض بمباران، تو داری از مغز قورباغه صحبت میکنی و مغز سوسمار و رفتی از روی کتاب داری یه چیزایی میخونی، کار و کارگر و اینا، ایران داره بمبارون میشه و تو راجع به این قضایا صحبت میکنی. به این عزیز باید گفت که یکی از دلایلی که ما تا الان در حقیقت دشمنان ما بر ما پیروز شدن اینه که ما به ریشه ها نرفتیم. ما باید به ریشه ها بریم. ما باید بدونیم تعریف کار و کارگر چیه، و تا زمانی که مغز قورباغه رو نشناسیم و از اون طریق مغز انسان رو نشناسیم و ندونیم که چگونه انسان انسان شد و کار چیه و کارگر چیه، نمیدونیم چگونه باید کارگرها سازماندهی پیدا بکنن. و امروز من اشارات به این قضیه خواهم کرد. ما باید فراتر از تمام این قضایا خودمون را آماده برای یک آینده آزاد، آباد و در حقیقت ایران مستقل بکنیم. فراتر از تمام این تحولاتی که الان میشه، ما باید خودمون را آماده بکنیم. در نتیجه به نظر من و به خواست بسیاری از بینندگان این برنامه، رفتن به ریشه ها به نظر من لازمه. من در جلسه گذشته تعریفی از کار یعنی چه و بعد بر پایه اون از کارگر کردم که کارگر یعنی چه، و اینها البته به این دلیل من از رو خوندم که میخواستم نقل به معنا نشه، بلکه نقل قول مستقیم باشه اینها، برای اینکه این تعاریف بسیار دقیقه و نباید این طرف و اون طرف به اصطلاح چیز کرد. البته میشه گهگاهی به اصطلاح آدم اون چکیده به اصطلاح این تعاریف رو بیاد اینجا مطرح بکنه. چند نتیجه گیری از تعریف کار و تعریف کارگری که صحبتشو کردم میتونیم به دست بیاریم که اینا همه هیچ کدومش مسائل اکادمیک نیست. حالا عرض خواهم کرد مسائل روزه، دقیقا مسائل روزه، یعنی بر میگرده به تظاهراتی که در پاریس شد چند وقت پیش، تظاهراتی که در اول ماه مه شد و بعدش مسئله تشکیلات و سازماندهی طبقه کارگر چگونه باید باشه و الان در ایران داره چی میگذره، در دانشگاه تهران و در خیابان‌های تهران داره. همه اینها ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک با هم داره. از اون تعریفی که من ارائه کردم اینجا راجع به کار و کارگر، چند تا نتیجه گیری ما میتونیم بکنیم. یک، اینه که منبع و منشأ نعم زندگی کار انسانه، ولی فقط اون نیست، بلکه منبع تمام ارزش‌ها کار انسانه. اهمیت این قضیه به قدری زیاده که من ناچارم وارد یک تاریخ مختصر بشم راجع به این که منبع ارزش‌ها، یعنی ارزش مبادله نه ارزش مصرف. ارزش مصرف یه چیزه و ارزش مبادله یعنی بهای یک کالا، یعنی یک کالا با کالای دیگه که مبادله میشه بر طبق چه چیزی. هر کدوم از اینا یه ارزشی دارن که بر طبق اون با هم دیگه مبادله میشن. این ارزش رو چی تعیین میکنه؟ کار منعقد شده در این کالا تعیین میکنه. آیا واقعا اینا همه قبول میکنن؟ به هیچ وجه. در حقیقت اولین کسی که این رو به طور علمی قبول میکنه آدم اسمیت در کتاب ثروت مللشه، که مارکس هم از آدم اسمیت میگیره. البته قبلش فرگوسون که معلم آدم اسمیت بود و قبل از اون ویلیام پتی که حدود یک قرن قبل از آدم اسمیت بود، اینا اشاراتی به این قضیه میکنن و البته قبل از اونم ارسطو اشاراتی به این قضیه داره، ولی برای اولین بار آدم اسمیت مسئله تئوری ارزش و اینکه ارزش هر کالا کار موجود و منعقد شده یا تجسم یافته در اون کالاس از طرف آدم اسمیت مطرح میشه و بعدش البته ریکاردو. بعدش مکاتب دیگه اقتصادی میان و اینا رو اصلا کنار میذارن، از جمله اونایی که بهشون میگن یوتیلیتیرین، یعنی اونهایی که به فایده نهایی، به فارسی به اصطلاح یوتیلیتی به فایده نهایی ترجمه شده، عرشبت که اونا میان و به اصطلاح این تئوری ها رو کنار میذارن. ولی من به دوران مدرن میرسم و چطور این تئوری ارزش بر پایه کار به چالش کشیده شده و این فوق العاده پر اهمیته. برای اولین بار یورگن هابرماس در سال 1969 کتابی میمیسه زیر عنوان Towards Rational Society. توی این کتاب یورگن هابرماس مطرح میکنه که ارزش‌ها فقط توسط کار تعیین نمیشه، بلکه خود علم فی نفسه میتونه ایجاد ارزش بکنه، که البته این رو به اصطلاح علم و تکنولوژی اینا رو مطرح میکنه و میخواد ثابت بکنه که در حقیقت برخلاف آنچه که مارکس گفته یا آدم اسمیت گفته یا ریکاردو گفته، نه، منبع ارزش‌ها کار نیست، کار انسان نیست. دانیل بل که در حقیقت استاد جامعه شناسی هاروارد این تئوری یورگن هابرماس رو میگیره و کتابی رو که 1974 میده بیرون زیر عنوان The Coming of Post-Industrial Society، یعنی جامعه پساصنعتی، در حقیقت ظهور جامعه پساصنعتی، تئوری یورگن هابرماس رو گسترش میده و میگه که آره، در خود امریکا داره کار در اساس is vanishing، از بین میره و در حقیقت علم جای کار رو خواهد گرفت. بنابراین این تئوری های ارزشی که مارکس و پارکس اینا گفتن همش باد هواست. ولی به اونجا ختم نمیشه. در حقیقت در دهه 90 افرادی میان و اصولا ادعا میکنن که ما میتونیم تولید بدون کار کارگر داشته باشیم. عرض شود که حالا یه نفر اسمش یادم رفت، یادم خواهد اومد، کتاب میمیسه که کار بدون، در حقیقت تولید بدون کارگر، که البته این ایده جدیدی نبوده. عرض شود که در اواخر قرن 19 بعد از مرگ انگلز، اقتصاددون روسی به اسم توگان برانوفسکی این مسئله رو مطرح میکنه که میگه سرمایه دارا به طور کلی احتیاجی ندارن برای فروش کالاهاشون به کارگرا، احتیاجی ندارن، خودشون میتونن علاقه ای رو نهایه تولید بکنن. برای اینکه این یه مشکل عظیمه برای طبقه سرمایه دار و به طور کلی سیستم سرمایه داری که کارگر فقط تولید کننده نیست، بلکه خریدار اجناسشونه، یعنی مصرف کننده اصلی کارگره. اگر واقعا یه روزی سرمایه داری میتونست کارگرها رو در حقیقت از به اصطلاح احتیاجی به قدرت خرید کارگرها و اون چیزی که بهش میگن تقاضای مؤثر یا افکتیو دیمند اگه نداشتن، اینا هیچ مشکلی براشون نبود که طبقه کارگر رو به کلی نیست و نابود بکنن، ولی نمیتونن. این یه گیریه که تو نظام سرمایه‌داری هست که درسته که کالا تولید میکنن و کارگرها رو در سطح کارخانه و کارگاه استثمار میکنن، ولی مسئله به اونجا تموم نمیشه. کسی باید این کالاها رو بخره و در نتیجه مصرف کنندگان اصلی هم طبقه کارگره، با اون تعریفی که البته عرض کردم هفته گذشته. بنابراین یه گیر داره اینجا سیستم سرمایه داری. توگان برانوفسکی در اواخر قرن 19 مطرح کرده بود که به اصطلاح آره میتونه، و البته بعدش روزا لوکزامبورگ و خیلی از تئوریسین ها یخشو میگیرن. بحث های مفصلی هستش که من به عزیزان به اصطلاح پیشنهاد میکنم اگه میخوان این بحث ها رو به طور مفصل بخونن، یکی از جاهایی که میشه این رو دنبال کرد خود راجع به تئوری ارزش کتاب‌های متعددی نوشته شده، از جمله رابرت میک یکی از متفکرین بزرگ به اصطلاح انگلیسی نوشته، ولی تو کتاب پال سویزی عرض شود که The Theory of Capitalist Development، امیدوارم به فارسی ترجمه شده باشه، اونجا این بحث‌ها رو مفصل پال سویزی باز می‌کنه. ولی به طور کلی این یک مسئله ایه که منشأ ارزش ها چیه و ما باید بدونیم که به اصطلاح این کار انسانه که در حقیقت نه تنها نعم جهان رو به وجود میاره، بلکه ارزش ها رو واقعا به وجود میاره. و در نتیجه ما اگر تمام اینهایی که در دهه 90 عرض کردم، چه آقای دانیل بل، چه آقای یورگن هابرماس و چه به اصطلاح تئوریسین های بعدی که اومدن و بعدش هم پست مدرنیست ها و امثال هم که میخواستن تئوری ارزش بر پایه کار رو زیر سوال ببرن، در حقیقت همشون دود هوا شدن، به ویژه بعد از فروپاشی بورس سهام در سال 2000. اینا چیزاییه که ما باید در حقیقت دنبالش رو بگیریم و ببینیم کل این تئوری های پست اندستریال، پست مدرن، پست استراکچرال، پست مارکس و تمام اینهایی که در دهه 90 مطرح شدن کجا رفتن؟ الان ناپیدان. با روی کار اومدن بعد از عرض شود که 11 سپتامبر و تجاوز عظیمی رو که علیه این جنگ بی پایان رو که اینا شروع کردن، که آقای عرض شود که مایکل هارت و نویسنده ایتالیایی معروف اون کتاب امپایرشونه که نوشتن، الان اینا کجان که ببینن چی در دنیا داره میگذره. و ما بنابراین دنبال کردن کار، تعریف کار، تعریف کارگر، تئوری ارزش از نظر ما فوق العاده پر اهمیته. دومین نتیجه گیری که از بحث هفته گذشتمون میتونیم بگیریم عبارت از اینه که کار فقط کار جسمی نیست، بلکه کار در حقیقت نتیجه حرکت کردن اعضای در حقیقت دست و پاها و مفاصل انسان تنها نیست، بلکه مغز انسانه. برای اینکه تفاوت انسان با حیوان در اینه که انسان کاری که میکنه آگاهانه و هدفمند برخلاف حیوان. و بعد از اینجا من به این نتیجه رسیدیم برای تعریفی از طبقه کارگر که این رو من هفته گذشته بهش اشاره کردم و تا حدودی باز کردم. و در نتیجه اگر ما تعریف طبقه کارگر رو آنچنان که 150 سال پیش مطرح شده و الان و امروز روز ما داریم میبینیمش با چشممون که در اون زمان 150 سال پیش حالا عرض خواهم کرد دیده نمیشد، با اینکه تئوریش مارکس نوشته، برای اینکه دم خروس ها رو میدید، اوائل قرن بیستم دیده نمیشد و در نتیجه ما در روسیه زمان اکتبر نمیبینیمش، ولی امروز روز میبینیمش. من در این زمینه میخوام سه تا مثال بزنم که تعریفی که از طبقه کارگر کردیم که فقط شامل کارگران یدی نمیشه، بلکه کارگران فکری هم شامل این میشن و با تمام قوا میشن، به این معنا که یه زمانی ما صحبت از کارگر و کارمند می کردیم. حالا من مثال آبادان رو خواهم زد. تفاوت بین کارگر و کارمند از بین رفته، تفاوت بین معلم و کارگر پشت تسمه نقاله از بین رفته، تفاوت بین دانشجو و کارگر از بین رفته. و حالا سه تا مثال رو من در این زمینه میخواستم خدمت عزیزان بگم که اینا چون مثالهای تاریخی باید زد تا ما بفهمیم که چه اتفاقاتی افتاده و طبقه کارگر چه شکلی به خودش گرفته و برخلاف اینهایی که میگن طبقه کارگر داره از بین میره، چه عظمتی پیدا کرده و چطور رسالت تاریخیش برای به دست گرفتن قدرت از هر زمان هم حقانیتش بالاتر رفته و هم عملی بودن و شدنی بودنش از هر زمانی بیشتر شده. برمیگردم من به سال 1848 در فرانسه. فوریه 1848 مردم پاریس بیرون میریزن و لویی فیلیپ رو میندازن بیرون، شاه فرانسه رو، و در فرانسه جمهوری اعلام میشه، اون اولین جمهوریه که در فرانسه اعلام میشه. البته اونایی که سر کار میان یک مثلا مخلوطی است از کارگرا، چند تا نماینده دارن در مجلسی که تشکیل میشه، ولی خرد بورژوازیه در درجه اول، کسبه و بسا تولید کنندگان خردن، و بورژوازیه در درجه اول قدرت میفته به درشت بورژوازیه، به ویژه به اصلاح بورژوازیه صنعتی و نه مالی، برای اینکه قبلش لویی فیلیپ نماینده سرمایه های مالی و بانکی بود در فرانسه. و در نتیجه به اصلاح اون چیزهایی رو که اکثریت بزرگ و به ویژه کارگرای فرانسه میخواستن به عمل نمیاد، و در ماه ژوئن، حالا قصد من از گفتن این وقایع تاریخی، ماه ژوئن 1848 کارگرای پاریس میان توی خیابونا و کوانیاک رئیس پلیس پاریس دستور حمله به کارگرا میده و قتل عامی از کارگرا میشه. چند هزار نفر از کارگرای پاریس به خاک و خون کشیده میشن، کشته میشن و زخمی میشن. مارکس مقاله ای میمیسه زیر عنوان قیام پاریس، اون زمان خودش در کلنه ولی اخبار دست اول به دستش میرسه و بر پایه اون. مقاله پر از اشک و خشمه. اشک به خاطر کارگرا و خشم از دست بورژوازی فرانسه. ولی قصد من از آوردن این مثال اینه که یک بخش از اونهایی که در پاریس هستن و مورد حمله مستقیم مارکس قرار میگیرن، دکترای بیمارستانهای پاریس، انترنها، رزیدنتها و دانشجوهای پزشکی پاریسن که میگه اینها کارگرها رو معالجه نکردن و گذاشتن خونریزی بکنن تا بمیرن، ولی افسرای کوانیاک رو معالجه کردند و بعد هم تشییع جنازه براشون گرفتن. کارگرا معلوم نیست کجا دفن باید بشن و کی باید از جسدشون باید نگهداری بکنه و به خاک بسپره. مقاله مقاله عجیبیه. فقط من مثال این رو زدم که در اون زمان بین کارگرا و دکترهای پاریس و دانشجوهای پزشکی پاریس چه اختلافی بوده. برمیگردم به انقلاب اکتبر در 1917 در شهر پتروگراد. موقعی که کارگرای پتروگراد میرن که کاخ اسمولنی رو بگیرن و کاخ که کرنسکی توش بوده، کسایی که توف به صورت کارگرا میندازن دانشجوهای دانشگاه پتروگراد هم. و لنین راجع به این قضیه میمیسه تو نوشته هاش. البته بهترین جایی که میشه این رو دید کتاب جان رید هستش، 10 روز که دنیا را تکان داد، 10 days that shook the world. اونجا کاملا اشاره میکنه که چطور اونهایی که مخالفت سرسخت با کارگرا میکردن دانشجوهای دانشگاه پتروگراد بودن. میرم به آبادان 55 سال پیش، مثال سومش، که خود من در آبادان در دبیرستان رازی بودم. اون زمان هنوز انگلیسی‌ها در آبادان بودن و آبادان به دو بخش اساسی در حقیقت به سه بخش یا چهار بخش تقسیم میشد، ولی میخوام تفاوت بین بخش کارگری و کارمندی رو برای عزیزان بگم که کارمندا که خود من در بخش کارمندی زندگی میکردم چه زندگی مرفهی، از یخچال، از کولر، از استخر، از بهترین اجناس و از باشگاه‌های برای پینگ پونگ و بیلیارد که ما اون موقع می‌رفتیم، و کارمندا چه زندگی در اونجا داشتن و من با عموم در اونجا که کارمند عالی رتبه بود زندگی می‌کردم. کارگرا در کوفیشه، در احمدآباد، در ایستگاه 12، در ایستگاه 5 زندگی می‌کردن. که عزیزانی من می‌دونم بیننده این برنامه هستن و الان صحبت‌های منو نگاه می‌کنن که همسنای خود من هستن و میدونن که در آبادان چی میگذشته و البته شهر آبادان که پر از لای لجن و بازار آبادان. برای برمیگردیم به امروز، من میخواستم این سه تا مثال رو بزنم که چطور کارگرای یق سفید و یق آبی چه شکافی از قرن 19 تا اوائل قرن 20 بین اینا بوده، ولی پیش بینی می شده که این شکاف روزی از بین خواهد رفت. برمیگردیم به پاریس 2 یا 3 هفته پیش. دانشجوهای دانشگاه سوربن کجا بودن؟ توی خیابونای پاریس. دست در دست کارگرای کارخونه رنو در ژانتیی و در خیابونای پاریس. دانشجوها و کارگرها الان قابل جدا شدن از هم نیستند. در دانشگاه هاروارد چطور؟ در دانشگاه هاروارد سال گذشته به خاطر جاروفکارای دانشگاه هاروارد و اونهایی که توالت‌های دانشگاه هاروارد رو تمیز می‌کنن، یعنی همین لاتینوها، دانشجوهای دانشگاه هاروارد اتاق رئیس دانشگاه رو به مدت 3 هفته اشغال کردن و بس نشستن توش به خاطر کارگرا. تفاوت این رو ببینیم با قرن 19 و تفاوت این رو ببینیم با قرن 20 در جریان انقلاب اکتبر. و در دانشگاه تهران، البته در دانشگاه میامی هم اخیراً دانشجوهای دانشگاه میامی به خاطر بازم جاروفکارا، یعنی پایین ترین قشر کارگر، برای بالا بردن حقوق و مزایاشون اعتصاب کردن بازم و پیروز شدن. هم در دانشگاه هاروارد حقوق و مزایای کارگرها بالا رفت و هم در دانشگاه میامی و اخیراً به اصطلاح اعتصابشون رو شکوندن. آنچه که در جهان داره اتفاق میفته اینه. ما دیگه در جهان 55 سال پیش آبادان نیستیم که کارگر و کارمند اونطور از هم جدا باشن و در نتیجه این یک اتفاق تاریخیه که گرچه قابل پیشبینی بوده از زمان مارکس، ولی اون زمان دم خروس‌هاش پیدا بوده و امروز ما خود خروس رو داریم میبینیم که تفاوت بین یک کارگری که راننده شرکت کوکاکولاست با یک مدیر سطح پایینش داره از بین میره، تفاوت بین کسی که پشت تسمه نقال است با زن شیک پوشی که پشت کامپیوتر نشسته داره از بین میره، برای اینکه هر دوی اینها مشاغلشون سخت زیر خطره، امنیت شغلیشون داره از بین میره هر دو و هر دو زیر ضربه سرمایه‌ان و صندوق‌های بازنشستگی و آینده خود و خانواده‌شون در معرض خطر از طرف سرمایه. به همین دلیله که اینها منافعشون به هم گره داره میخوره و در نتیجه این تفاوت‌ها که اون موقع هر کی میومد میگفتیم این خورده بورژواست، اون یکی بورژواست، اون یکی نمیدونم فلانه، اینا تا حد زیادی داره از بین میره و در نتیجه منافع اینها داره با همدیگه گره میخوره، ولی عواقب دیگه ای هم این قضیه داره که باید بهش توجه بکنیم و اونم اینه که از نظر سازماندهی و تشکیلات طبقه کارگر این چه اهمیتی داره و چرا تظاهرات هایی که 55 سال پیش کارگرای شرکت نفت آبادان میکردن به دست یک عده رهبر در تهران بود و الان کارگرای شرکت واحد رهبری تظاهراتشون در دست خودشونه و و در نتیجه امکان شکستش بسیار بسیار کمه، در حالی که تظاهرات هایی که در آبادان 55 سال یا 60 سال پیش میشد سرنوشتش رو میبایست چند نفر روشنفکر در رأس احزاب تصمیمش رو بگیرن. اون مسئله داره از بین میره. یعنی در حقیقت سیستم های تشکیلاتی که از برنامه گوتا در اواسط، یعنی در حقیقت از دهه 1870 مطرح بوده و اون زمان مارکس در برابرش ایستاد که بخش روشنفکری و کارگری نباید از هم جدا بشن، بخش سیاسی از بخش صنفی طبقه کارگر نباید جدا بشه، و به نظر من ریشه های بنیانی شکست هایی که در 150 سال یا 140 سال اخیر طبقه کارگر متحمل شده، یکی از دلایل بنیانیش جدا شدن بخش سیاسی که مثل حزب سوسیال دموکرات آلمان در مجلس میشستن و برای کارگرای آلمانی تصمیم میگرفتن، و یا اونهایی که به طور تمام عمر رهبران حزب میشن برای کارگرها در پایین تصمیم گیری میکنن. اینا باعث شکست های بزرگی شده. و در نتیجه برمیگردم حالا به تظاهراتی که در همین شهر لس آنجلس شد. چرا تظاهرات های علیه جنگ که به دست عناصر حزبی امریکا افتاده رو به افول رفته، ولی تظاهر لاتینوها و ایمیگرنت ها یعنی مهاجرین که به دست خودشون بوده یک چنین عظمتی داشته؟ چون به دست خودشونه و بخش سیاسیش از بخش کارگری یا صنفیش جدا نشده. بعدن من فکر میکنم باید ما وارد مسائل تشکیلاتی نوین و اینکه چه تغییراتی از فرضاً بگیم اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20، زمانی که ایده های چه باید کرد در فکر لنین شکل گرفت و کتاب چه باید کرد نوشته شد، تا به امروز که اوضاع به کلی تغییر کرده و پیشبینی های مارکس به نظر من با درخشندگی هرچه تمامتر از این جهت به اثبات رسیده، طبق تعریفی که من از کارگرها کردم، از کار و کارگر کردم، پیشبینی های خود مارکس با درخشندگی هرچه تمامتر خودش رو نشون داده، باید درس های بسیار بسیار پر اهمیتی هم برای مقابله با پست مدرنیست ها، پست اندستریالیست ها، پست ساختارگراها و تمام این پست ها ما داشته باشیم جوابی برای اینها که میخوان کالا بدون کارگر تولید بکنن، و هم جوابی داشته باشیم برای اونهایی که هنوز به شیوه های سازماندهی سنتی در حقیقت خودشون رو به اصطلاح چیز میکنن. یعنی در حقیقت ما باید تفاوت بین روشنفکر و کارگر داره از بین میره. یعنی روشنفکر، یعنی دانشجوهای دانشگاه سوربن میدونن که فردا که اومدن خودشون کارگرن، دانشجوهای دانشگاه تهران بچه های کارگران، و به همین ترتیب دانشجوهای دانشگاه هاروارد حتی، در حالی که در اون زمان 100 یا 150 سال پیش کسی که وارد دانشگاه میشد زندگیش مشخصا تأمین بود و معمولا از طبقات بسیار بالا و مرفه و اشرافیت بود و در نتیجه شکاف عمیقی اونا با کارگرها داشتن، در حالی که الان دانشجوها و روشنفکرها بچه های خود کارگران، و اینها دو همه با همدیگه در حقیقت، این به دلیل اینه که به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی کار فکری و کار جسمی با همدیگه دارن قاطی میشن و در نتیجه کارگر فکری و کارگر جسمی و یدی با همدیگه دارن قاطی میشن. یعنی روشنفکر به کارگر داره تبدیل میشه و کارگر به روشنفکر، و در نتیجه شیوه های سازماندهی جدید و مدرن را هم باید در این قضیه ما به اصطلاح در نظر داشته باشیم که پیامدهای فوق العاده پر اهمیت برای امروز روز هم در امریکا و هم در ایران داره. من وقت این یک ساعت اولم تمام شده بهم اطلاع دادن، و در نتیجه من به طور موقت از عزیزان خداحافظی میکنم و نیم ساعت بعد ما میدونیم که دکتر منصور فرهنگ میان روی خط و آخرین خبرها رو راجع به مسئله هسته‌ای بهمون میدن. پس فعلا تا چند دقیقه خداحافظ.
GL IP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GL IP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GL IP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GL IP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GL IP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GL IP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GL IP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین، تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
صورت شما آینه درون شماست. این شما هستید که در برخورد با مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میایید. اما با مصرف روزانه کپسول بیتی آی مود می توانید چنین باشید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
اضطراب و افسردگی را از بین برده و انرژی خود را افزایش دهید.
با مصرف روزانه بیتی آی مود
ساعات خواب خود را تنظیم کرده و آرامش را به زندگی بازگردانید.
بیتی آی مود
100% طبیعی.
بیتی آی مود
یعنی آشتی با زندگی، یعنی آرامش.
تلفن اطلاعات و سفارش
1-888-284-4372 و 818-884-88-82.
BTI مود.
لندن، چه شب چه روز، ساندویچ تازه همیشه تازه. منتخب رسانه‌های ایرانی و انگلیسی.
اگر به فکر خرید مسکن مناسب و سرمایه گذاری در تورنتوی کانادا هستید، با مهندس مازیار مومنی تماس حاصل نمایید. مازیار مومنی با سالها اقامت در کانادا و تجربه موفق در امور مسکونی و تجاری، سرمایه، آرامش و اطمینان خاطر شما و خانوادهتان را ضمانت می نماید. شما می توانید از طریق شماره تلفن 201-416-898-2202 و یا وبسایت www.righthomes.ca با مازیار مومنی در تماس باشید.
اندی آرام ارائه کننده اصیل ترین شیرینی های ایرانی و فرانسوی، کیک های مخصوص برای ضیافت های ویژه، بستنی خالوده زبیا بامیه و پیراشکی منحصر به فرد قنادی آرام با به ذائقه مشکی پسندان. برای داشتن یک روز پرتحرک و شیرین، صبحانه خود را با نان شیرما و گاتای قنادی آرام میکنید. کامتان شیرین با محصولات قنادی آرام. قنادی آرام در شماره 58-37 کامدن اونیو سنهازه تلفون 408-448-3019.
سلام مجدد به عزیزان. عرض شود که آقای دکتر منصور فرهنگ روی خط هستن. متاسفانه ما نتونستیم تصویرشون رو بگیریم، چندین بار ایشون فرستادن، ولی به هر حال کامپیوتر و اینترنت با ما خلاصه سازگاری نداره. من اول یک گزارش مختصر مالی میدم، برای اینکه مهمه که این گزارشات به طور منظم باشه که عزیزان بدونن که به اصطلاح وجوهی رو که فرستادن رسیده. شیکاگو $500، سنلند کالیفرنیا $30، لندن $50، اوکلاهوما سیتی $100، روزویل کالیفرنیا $60، برنتوود کالیفرنیا $150. اینها مبالغی که این هفته گذشته رسیده و بنابراین ما بدون اتلاف وقت میریم روی وقت. عرض شود که من فقط یه اشاره‌ای بکنم که عزیزان همینطور که گفتم میتونن به صورت مانی اوردر بدون اسم بفرستن. اونهایی که من متوجه شدم که آره این یه مسئله است برای بعضی از عزیزان و البته مقدارش هم هیچ مهم نیست. بعضی از عزیزان فقط برای من یه کارت از فلوریدا اومده، از یک پرستار 71 ساله‌ای که فقط خود همون محبتش از همه چی گرانبهاتره برای من. بنابراین عزیزان همون نوت کوچکی که میفرستن فوق‌العاده برای من اهمیت داره و فکر نکنید که اینا مهم نیست. فقط مسئله مالی نیست، بلکه معنوی این قضیه هم هست. بنابراین با سلام به دکتر منصور فرهنگ، من اول چند کلمه راجع به دوست ارجمندم عرض بکنم. مطابق به اصطلاح چیزی که من نمیتونستم که ایشون از 16 سالگی فعال بوده در کارهای سیاسی از دوره دبیرستانش، البته مثل خود من که در دبیرستان رازی اون موقع ما در آبادان فعال بودم، و البته دکتر فرهنگ رو من فکر میکنم شما میشناسید، من احتیاجی نداره اگه بخوام راجع به ایشون صحبت کنم همه ساعت باید گرفته بشه، ولی به هر حال ایشون در حال حاضر استاد علوم سیاسی در بنینگتون کالج هستند و البته به اصطلاح ایشون سالهای سالی که در دانشگاه‌های مختلف امریکا مشغول تدریس بودن و البته غیر از اون بی بی سی همیشه شما میتونید به اصطلاح صدای ایشون رو بشنوید، در رادیوهای فارسی و در مصاحبه‌های متعددی، چه در 60 مینتس، چه در عرشبت که پی بی اس، چه با ایمی گودمن چندین بار ایشون مصاحبه داشتن و همینطور بگیریم و بریم. یعنی اگه بخوام من روزنامه ها، مجله ها، عرصه‌ای که تلویزیون ها و رادیوهایی که ایشون مصاحبه داشتن و ایشون واقعا از اندیشمندان و متفکرین به اصطلاح ساکن امریکای ایرانی ساکن امریکا هستن و در نتیجه در برابر به اصطلاح و یکی از اونایی هستن که دلواپس آینده ایران و یکی از ملی‌گرایان و ترقی‌خواهان ایران هستن. با سلام به دوست ارجمند دکتر منصور فرهنگ.
سلام براتون بازشان، خیلی متشکرم از محبتت.
عرض شود که عزیز، میدونید که واقعا الان هموطنامون دوچار یک دلواپسی و نگرانی عظیم هستن با آنچه که داره میگذره. در نتیجه شما عزیز ابتدا آخرین خبرها و آخرین تحولاتی رو که میدونم به دقت دنبال میکنید برای بینندگان توضیح بدید و بعد خود من یکی دوتا سوال دارم که مطرح میکنم باشون.
ببینید مسئله اساسی که امروز حداقل برای آمریکا و اروپا یک زنگ خطری شده در چارچوب منافع خودشون، غنی‌سازی اورانیوم در ایرانه. یعنی اینکه ایران یک راکتور اتمی داره که اونجا روسا ساختن که همه میدونیم در بوشهر، و بر مبنای تعهد ایران به عهدنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ایران این حق رو داره که در داخل کشور سیکل کامل سوخت داشته باشه که بتونه سوخت مورد نیاز راکتور اتمی بوشهر رو تهیه بکنه. ولی تکنولوژی اتمی به اون درجه پیش رفته که هر کشوری که توانایی غنی‌سازی اورانیوم برای سوخت راکتور اتمی رو داشته باشه، که این غنی‌سازی برای راکتور حدود 3.5-4% بالقوه توانایی غنی‌سازی به اون مرحله‌ای که بتونه باهاش بمب بسازه هم داره. و در اینجا مسئله تکنولوژی مطرح نیست دیگه، بلکه مسئله نیت اون کشوری است که این فناوری رو در دست داره. بنابراین آمریکایی‌ها نمی‌خوان ایران توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، و از نظر بین‌المللی اگر ما مسئله غنی‌سازی اورانیوم رو بر مبنای حقوق بین‌الملل و تعهدات کشور ایران به عهدنامه منع تسلیحات هسته‌ای مورد بررسی قرار بدیم، موضع جمهوری اسلامی از نظر حقوقی قابل دفاعه. ولی چنانچه ما بخوام عملکرد ایران رو در چارچوب معادلات قدرت در سطح جهان و به طور مشخص منطقه خاورمیانه به تحلیل بکشیم، بعد گفت که جمهوری اسلامی دست به قماری زده که نتایج اون میتونه برای جامعه ما فاجعه بار باشه. بنابراین در موقعیت بسیار بحرانی و سختی که ما قرار گرفتیم اینه که از یک سو ما با فشار امپریالیسم به ایران مخالفیم به عنوان یک کشور مستقل، از سوی دیگه به دلیل اینکه در ایران یک استبداد وقیح مذهبی حاکم بر جامعه ماست، ما نمیخوان این مخالفت ما با فشار بین‌المللی علیه استقلال یک کشور به عنوان دفاع از رژیم حاکم در اون کشور تلقی بشه. بنابراین ما هم با اقدام خشونت‌آمیز بین‌المللی علیه ایران مخالفیم و هم با قمار ایران در اقدام به این کار، نه تنها از جهت جنگ و خشونت بین‌المللی که ممکنه به راه بیاره، بلکه از جهت محیط زیست و پیامدهای داشتن فناوری و راکتور اتمی در جامعه استبدادی و بسته ایران. ما امروز یک بحث علمی و اصولی نداریم که از نظر محیط زیست، از نظر بهداشت عمومی و به طور کلی از نظر امنیتی که در داخل کشور این موضوع میتونه امنیت سلامتی جامعه چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. در آمریکا 20 سالی که یک راکتور اتمی ساخته نشده و هر جایی که در کشورهای پیشرفته صنعتی میخواد ایجاد بشه، بحث بسیار وسیع علمی در چارچوب محیط پیامدهاش برای محیط زیست و بهداشت عمومی مطرح قبل از اینکه این تصمیم گرفته بشه، در حالی که در ایران چه در استبداد زمان شاه برنامه اتمی ایران از اوائل دهه 1970 شروع شد. در اون موقع شاه متقلعنان تصمیم گیر این امر بود و امروز هم فاشیست های حاکم بر ایران متقلعنان تصمیم گیرنده این امرن. بنابراین مخالفت ما هم از جهت دخالت های بین المللی علیه استقلال ایرانه و هم از جهت عدم مسئولیت و ضد دموکراتیک بودن رژیم حاکم بر ایران. اینه که بحث ما و موضع ما طرحش و مطرح کردنش کار بسیار بغرنج و پیچیده است.
حالا من این سوال رو در همین زمینه‌ای که شما گفتید ببینید، اگه ما تاریخ اینو دنبال بکنیم که دولت امریکا، بذارید اول من این سوال مطرح بکنم، اگر رژیم ایران فردا اعلام بکنه که من غنی کردن و تمام به اصطلاح چیزهای فعالیت اتمیم رو میخوام قطع بکنم، بذارید سوال رو دقیقا همین جوری، فکر میکنید امریکا از سر رژیم ایران و مردم ایران و کشور ایران دست برمی‌داره؟
به هیچ وجه. از سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، بدون اینکه بخوایم جنبه کلی بشیم، در خاورمیانه مبناش اینه که دولت‌هایی که سر کار هستن باید مطیع آمریکا باشند. یعنی اگرچه همه این کشورها دارای استقلال حقوقی هستند، ولی استقلال سیاسی با استقلال حقوقی فرق میکنه. امروز ایران با اینکه از جهت داخلی ظلم و جور و فساد و جنایات رژیم علیه مردم ایران بر هیچ کس پوشیده نیست، ولی به هر حال این رژیم مستقله، به این معنا که از کسی دستور نمیگیره و قائم به ذات عمل میکنه. و استقلال هم به خودی خود ارزش نیست، استقلال شرط لازم برای مدنیت و عدالت و دموکراسی هست، ولی به هیچ وجه کافی نیست. همونطور که یک فرد مستقل میتونه به خودش و دیگران صدمه بزنه، یک کشور مستقل هم میتونه به خودش و دیگران صدمه بزنه اگر این استقلال از طریق غیر منطقی و ضد خردورزی و در چارچوب سیاست استبدادی مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین وقتی ما میگیم استقلال، الزاماً یک دستاورد بزرگ مردمی و انسانی نیست، ولی پیشرفت اونه. ولی آمریکا با این هم مخالفه. دولت ایران چون مطیع آمریکا نیست، بنابراین مخالفت رو ادامه خواهد کرد. اما اگر رژیم ایران فرض بکنیم که بیاد فردا به که غنی‌سازی اورانیوم رو ما برای مدت نامعلومی به حالت تعلیق در میاریم و اقدام بالاتری هم بکنه، مثلا زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه و یا بحث راجع به مسئله هسته ایران رو آزاد بکنه، امروز رژیم ایران اجازه نمیده که حتی در مطبوعات دولتی بحثی راجع به مسئله هسته ایران درگیر. اگر رژیم ایران دست به این اقدامات بسیار ابتدایی، آزادی زندانیان سیاسی و آزاد کردن بحث راجع به مسئله انرژی هسته ایران رو اجازه بده، در اون موقع دولت آمریکا، دولت بوش و دیگران اون توانایی لازم رو نخواهند داشت که به ایران فشارهای کارساز بیارن. جهان امروز به این دلیل هم هست که این توجیهاتی که امپریالیسم برای تجاوز خودش میآفرینه که تحویل مردم خودش بده و تحویل مردم جهان بده، اینها بسیار بسیار مهمه. رژیم ایران در دادن بهانه و توجیه به آمریکا و اروپا به شکل وحشتناکی علیه رفاه و امنیت مردم ایران اقدام کرده. این مهملاتی که احمدی نژاد راجب انکار کردن بزرگترین جنایت قرن، یعنی قتل عام یهودیان و یا اینکه نابودی یک کشوری که امروز از نظر حقوقی مورد قبول دنیاست، این نوع تهدیدات و این نوع زبان دقیقا همون بهانه هایی رو به دست آمریکا میده که بتونه تجاوز نظامی علیه ایران رو برای مردم خودش و برای مردم دنیا توجیه بکنه.
خیلی ممنون. حالا اگر ما همه این قضایایی رو که خود شما کاملا بهش آگاهی، یک، برنامه اتمی ایران امروز دیروز شروع نشده، بلکه از زمان شاه و از اواسط دهه 1970 زیر فشار کیسینجر و به اصطلاح صنایع اونایی که به اصطلاح شرکت هایی مثل بکتل و همین هالیبرتون و یا عرض شود که وستینگ هاوس که به اصطلاح ریاکتورهای اتمی و اینا رو میسازن و مسائل، اگه اینو در نظر بگیریم و البته خود شاه میدونید که در اواخر به اصطلاح 1978 اعلام کرد که ما به زودی بمب اتمی خواهیم داشت با افتخار هرچی تمامتر و برای امریکا اصلا این مطرح نبود، اون موقع اصلا مخالفتی نمیکرد. و الان هم وضعیت هند، پاکستان و به ویژه اسرائیل رو میبینیم و خود امریکا که الان بمب‌های کوچک به زعم خودش اتمی داره چیز میکنه و داره چه آزمایشات اتمی میکنه که اصلا صداشو در نمیارن. اگه اینها رو از یه طرف در نظر بگیریم و از طرف دیگه در نظر بگیریم که ایران از چند جهت و از سال 2003 خواهان مذاکره بوده و الان حتی همین احمدی نژاد رو که شما ازش اسم بردید و همه ما میشناسیمش در کنفرانسی که در باکو بوده بازم پیشنهاد مذاکره کرده و خود شما مقاله محمد جواد ظریف رو در نیویورک تایمز خود شما به من اشاره کردید و میدونیم که بوده، و بعدش علی لاریجانی و امثال هم. این از یک سوی قضیه. از سوی دیگه این تهدیدات و به ویژه تهدید نظامی که باعث این میشه که دست رژیم ایران رو باز میکنه، هم برای جلوگیری از چنین مباحثی، هم برای جلوگیری از جنبش دموکراتیک ایران و غیره و غیره. نظر شما راجع به این چیه؟ یعنی من الان توپ رو در میدان دولت امریکا میبینم بعد از تمام این
قند. اگر ما بخوایم دنبال راه حل مسالمت، باید یک این موضوع رو یکی اگر بخوایم روی اصول ببریم، تردیدی نیست که آمریکا و کشورهایی که دارای تسلیحات هسته‌ای هستن به دیگران زور میگن، این که کوچکترین تردیدی نیست، و ما از نظر حقوقی و قانونی و معنویت میتونیم مثل محکومیت اینها به این یک امر واضحی است از اصول کلی اخلاقی و ادعاهایی که دارن. ولی در این حال ما با یه مسئله بغرنجتری سر و کار داریم که اضطراری تره و پیش ما قرار داره که این مسئله میتونه برای امنیت و رفاه جامعه ما فاجعه بار باشه. بنابراین ما الان دنبال راه پراگماتیکی میکردیم که در کوتاه مدت با این وضع اضطراری برخورد بکنیم. در اینجاست که ما میگیم مذاکره مستقیم بین آمریکا و ایران یکی از شرایط لازم حل و فصل مسالمت‌جویانه این مسئله است، و در اینجاست که ایران با همه انتقاداتی که ما به ایران داریم، با همه محکومیتی که ما به فاشیسم ولایت فقیه در ایران داریم، این واقعیت غیر قابل انکار رو باید بپذیریم که در 27 سال گذشته رژیم ایران هیچ نوع تجاوزی علیه هیچ یک از همسایگان خودش نکرده، علیه مردم ایران تجاوز کرده، دگراندیشان ایران رو در جاهای مختلف دنیا ترور کرده، ولی به همسایه‌ای تجاوز نکرده، و امروز هم به نه تنها این رژیم بلکه در 250 سال گذشته ایران به هیچ کشوری به صدا تجاوز نکرده که دلایلش به جای خود. بنابراین این آمریکاست که حاضر نیست با ایران وارد بحث مذاکره بشه، در حالی که ایران در ضمن در اگه حتی یک کشور استبدادی میتونه نگرانی های مشروع امنیتی داشته باشه که امروز کشور ما داره. توجه بکنیم که ایران امروز به وسیله نیروی نظامی آمریکا محاصره شده در پاکستان، در افغانستان، در عراق، در منطقه خلیج فارس، در ترکیه، در عربستان سعودی. درست یک دایره نظامی در ایران آمریکایی‌ها درست کردن، و روزی هم نیست که تهدید نظامی علیه ایران به وسیله رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور اعلام نشه. بنابراین نگرانی ایران یک امر کاملا منطقی است. آمریکا اگر بخواد این مسئله رو از راه مسالمت‌جویانه حل بکنه، باید به طور مستقیم با کشور ایران وارد مذاکره بشه، اما این کار رو نمی‌کنه برای اینکه ایران یک کشور مستقلی است و در خاورمیانه امروز در برابر آمریکا میخواد به عنوان یک ملت، یک دولت و رژیم مستقل عمل بکنه، و آمریکا پذیرش این نوع استقلال براش بسیار سخت و اکراه‌آوره. وگرنه آمریکا اگر ایران، من شخصا معتقدم که اگر ایران یک کشور 100% دموکراتیکی بود، مردم رأی میدادن، آزادی کامل، دموکراسی کامل وجود داشت و در چارچوب دموکراتیک میخواست مستقل عمل بکنه، باز هم آمریکا با ایران مشکل داشت. ولی در اون موقع به دلیل وجود دموکراسی، به دلیل حمایتی که اون دموکراسی از جهت افکار عمومی جهان و بسیاری کشورهای جهان میتونه کسب بکنه، امروز آمریکا نمیتونست این تهدیدات علیه ایران رو انجام بده. بنابراین اگرچه همونطور که مصدق رو برانداختن، نه به این دلیل که مصدق خلاف منافع اینها در اون موقع اقدام خاصی کرده بود، در اون زمان آمریکایی‌ها هنوز منافعی نداشتن، ولی فکر میکردن که دولت دموکراتیک در ایران جلوی گسترش منافع اونها رو خواهد گرفت. بنابراین سرنگونی مصدق، این واقعیتی که در نظر کلی وجود داره، ولی در حال حاضر تردیدی نیست واقعیت ادامه این تنش و ادامه این خطر 100% با دولت آمریکاست، برای اینکه این دولت آمریکاست که از دعوت ایران رو نمیپذیره و نگرانی های مشروع ایران رو مورد بررسی قرار نمیده.
تشکر دکتر فرنگ. عذر میخوام که وقتمون تمامه، وگرنه من میخواستم با سوالات دیگه‌ای بکنم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده ما بتونیم از وجود زیجود شما استفاده بکنیم. تشکر.
خیلی متشکرم. موفق باشید.
تشکر عزیز. هر چقدر که متاسفانه وقت ما تمامه، ما این بحث ها رو ادامه میدیم و در هفته آینده دکتر سیروس بینا با ما خواهد بود که ایشون هم نظراتشون رو بدن و البته همینطور این رو ادامه میدیم، برای اینکه مسئله اتمی ایران داره وضعیت کریتیکالی پیدا میکنه و در نتیجه باید با جدیت هرچه تمامتر. من میخواستم از دکتر فرهنگ بخوام، البته این فرصت نشد متاسفانه، در رو باز کردن و دارن فشار میارن که برنامه وقتش تمامه. میخواستم ازشون بپرسم که الان به اصطلاح عریضه ها و در حقیقت تومارهای متعددی وجود داره که ما باید بریم اینها رو پیدا بکنیم، امضا بکنیم و تمام فشار ممکن رو به دولت امریکا برای وارد شدن در مذاکره با دولت ایران و حل این مسئله از طریق صلح آمیز بکنیم. به این ترتیب وقت من تمامه. با عزیزان من خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.